نکته بسیار کمک میکنه به قطع زنجیره شیوع کرونا. هر کاری که لازم هست در مراجع تصمیم گیری لطفاً تصمیم رو به این گونه و به این سمت هدایت بکنید که بشه مردم از وسایل شخصی خودشون استفاده بکنن. خیلی ممنونم از شما.
بله، من یه توصیه کوچیکی هم خواستم. بله، استفاده بفهم. از وسایل نقلیه شخصی مردم قوانین و مقررات بیشتر رعایت کنن. ما ترافیک نداریم، طول روز سرعت بالا میتونه حادثه‌ای درست کنه که جبران‌ناپذیر باشه. خواهشی که دارم، درخواستی که دارم، سرعت مجاز و سایر تخلفات حادثه رو به هیچ عنوان مردم عزیز مرتکب نشن.
انشالله که مردم به این نکات در این روزها بهتر از قبل در واقع توجه خواهند کرد. خیلی ممنونم از شما جناب سرنگ. ما احتمالاً در بخش بعد هم در خدمت شما خواهیم بود. ساعت 9:40. ممنونم از شما. با شما خداحافظی می‌کنم.
دوستارم دوستاری دوستاری آب میوه های عالی میگیرم میگیری میگیری آب میوه های عالی میخورم میخوری میخوری آب میوه های عالی آب میوه های عالی سالم خوش طعم طبیعی است. انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
صبح شما بخیر همراهان عزیز و محترم رادیو تهران، صدای پایتخت. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید، چه محل کار اگه رفتید، چه در خانه و منزلتون. دعوت میکنم این لحظه برنامه زنده و مستقیم تهران کلینیک رو از رادیو تهران بشنوید.
دلم پر امیده، لبم گرم خنده است، نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما شنوندگان تهران کلینیک رادیو تهران بخیر. در آرم برنامه تهران کلینیک یک جا شنیده میشه که باید تندرستی به باره روی این شهر. من تا حالا انقدر خوب و عمیق به این جمله فکر نکرده بودم. الان چقدر به این بارش احتیاج داریم. امروز در تقویم ما روز سلامتیه. آرزوی سلامت داریم برای تک تک شما شهروندان تهرانی، هموطنان خوبمون در جای جای ایران که صدای بندر از تهران کلینیک امروز رادیو تهران میشنون. امیدوارم اگر مجبور نیستید از خونه نیاید بیرون، اگر مجبور هستید مثل ما بیایید سر کار، چون کارتون رو کسی دیگه ای نمیتونه انجام بده، در نهایت سلامت و ایمنی به خونه برگردید. ساعت 9:04:37 است. به آقای رجبی خبرنگار حوزه سلامت سلام میکنم تا آخرین خبرها رو درباره ویروس کرونا از زبانیشون بشنویم. آقای رجبی خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. صبحتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر.
برای ورود به بحث نگاهی میکنیم به آمار مبتلایان به ویروس کووید 19 یا همون کرونایی که این روزها معروف شده.
بله.
تا روز گذشته، ظهر روز گذشته، بر اساس اعلام سخنگوی وزارت بهداشت 58,000 نفر از هموطنان به این ویروس مبتلا شدند. متاسفانه در همین ایام که هلوش 50 روز از شروع این ویروس در کشورمون میگذره 3603 نفر از هموطنان هم فوت کردن. اما نکته‌ای که امیدوارمون میکنین هستش که بیش از 22000 نفر از هموطنان هم خدا رو شکر بهبود پیدا کردن.
بله بله چقدر خوب.
تا امروز بیش از 190000 تست از کسانی که احتمال ابتلا به ویروس کرونا داشتند گرفته شده که نتیجهش همون 58000 نفری بود که خدمتتون عرض کردم.
فرمودید
بله. و خوشبختانه 70 میلیون نفر از ایرانیان هم بر اساس سامانه‌های سلامتی قربالگری شدن، یا به صورت تلفنی یا به صورت سیستمی.
در سایتی که وزارت بهداشت اعلام کرده.
بله سلامت.gov.ir هستش و یا با تماس با سامانه چهلسی. اما یه نکته که همینجا نیاز هستش به همشهریان عزیزمون در تهران اعلام کنم این هستش که وضعیت قربالگری در شهر تهران خیلی وضعیت مناسبی نیست و تهران از اون استانهایی هستش که متاسفانه همشهریانمون هنوز خودشون به صورت خود اظهاری وارد سامانه برای قربالگری نشدن.
آخه کار واقعا سختی هم نیستش که، خیلی کار آسونیه.
اتفاقا عجیبه که جالبش اینجا هست که ممانعت میکنه. سوال از شما پرسیده میشه و با داشتن شماره ملی و یک شماره موبایل میتونید ثبت نام کنید و همینجا از این برنامه تقاضا میکنم از سایر همشهریانمون که هر چه زودتر حتی بعد از این تماس تلفنی لطف کنن و انشالله وارد بشن و این قبول.
و حالا ضمن این که این کار رو انجام میدن حتما اطلاعات درستی وارد این سامانه کنن.
بله بله دقیقا. یه نکته دیگه هم هستش، اون همین هستش که شاید بعضی از هموطنان فکر کنن که با یک بار ورود به این سامانه کار به اتمام میرسه. برای خیلی ها اینطوری هستش، اما اگر خدای نکرده بعد از چند روز از اولین مراجعه به این سامانه برخی از علائم برای هر کدوم از ما بروز کرد، باید مجدد به این سامانه مراجعه کنیم و تست ها رو یک بار دیگه علامت گذاری کنیم تا بر اساس علائم جدید با ما تماس گرفته بشه یا راهکار مناسب به ما اعلام بشه.
آقای رجبی، من هم میخوام یه نکته ای رو اضافه کنم به فرمایش شما، این که کسانی که در منزل از بیمارانی که مبتلا به این ویروس شدن نگهداری میکنن یا همراه اونها در دوره نقاهت هستن، برای اونها دیگه خیلی واجبه که برن و در این سامانه ثبت نام کنن و اطلاعات خودشون در اختیار بگذارن تا به هر حال که رصد بشن که خدای نکرده براشون مشکلی مثل همون فردی که بهش مبتلا شده و در خانه هست ایجاد نشه.
برای این عزیزان نه تنها لازم هست و ضروری هست که توی این سامانه حتما خود اظهاری کنن، لازم هست که خیلی موارد بهداشتی رو هم بیشتر از سایر هموطنان و همشهریانمون رعایت کنن که انشالله شر این بیماری منحوس از کشور ما خارج بشه. من به چند تا آمار دیگه اشاره کنم اگر
خواهش میکنم. بله اگر کوتاه باشه ممنون میشه.
بله بله. رئیس انستیتو پاستور ایران گفتن که ما از در حال حاضر یک زنجیره 95 تایی از آزمایشگاه های مرجع داریم در کل کشور که حداقل در هر استان یک یا دو آزمایشگاه وجود داره و روزانه بین 10 تا 15 هزار تست رو توانایی انجام دارن و میتونن پاسخدهی کنن. نکته دیگه که خوب هستش بدونیم این هستش که معاون کل وزارت بهداشت آقای حریری دیروز اعلام کردن که 3000 تخت کامل بیمارستانی و مجهز به دستگاه‌های تنفسی برای مراقبت از بیماران کرونایی در کشور حاضر هستش. البته همچنان باید تاکید کنیم که بهتر هستش هموطنان در خانه بمانند و ایمنی رو رعایت کنن. نکته که وجود داره، تا دیروز گفته میشد که در مجامع عمومی خیلی نیاز به استفاده از ماسک وجود نداره،
ولی تاکید شد که وجود داره.
بله بر اساس یافته های جدید گفته شد بهتر هستش در اتوبوس و مترو و جاهای پر جمعیت و پر ازدحام شهروندان عادی هم چه به فرض سلامتی و چه به فرض بیماری حتما از ماسک استفاده کنن. اما حالا حتما ضرورتی نداره از این ماسک این 95 همین ماسک.
بله ما هم دیروز در برنامه‌مون با آقای دکتر پورقلیچ صحبت کردیم.
بله
خیلی متشکرم آقای رجبی، زنده باشید. شما هم دورکاری میکنید دیگه، درسته؟
بله بخشش رو بله.
بسیار خب، همون بخشش هم خیلی قابل ارزشه.
خدا
حافظ شما، زنده باشید.
برای استفاده از محلول تهیه شده وایتکس بهتره چند مورد رو مد نظر داشته باشید. اول اون که این محلول را به هیچ وجه نباید با سایر ضد عفونی کننده ها، گندزده ها و یا جرمگیر ترکیب بکنید. بدین دلیل که ممکنه گاز سمی کلور متصاعد بشه و در محیط پخش بشه. دوم این که این محلول تهیه شده به مدت 24 ساعت میتونه استفاده بشه و بعد از 24 ساعت شما اون رو باید دور بریزید. سومین نکته اینه که شما برای استفاده از این محلول میتونید یک دستمال رو به محلول وایتکس آغشته کنید و بر روی میز شستشو بدید و تمیز کنید. نکته اصلی در این موضوع اینه که حتما باید از یک سمت میز به سمت دیگه دستمال رو بکشید و به صورت چرخشی استفاده نکنید.
صحبت های آقای داوود بلوچی، رئیس اداره سامانه های بهداشت و درمان اضطراری معاونت بهداشت درمان جمعیت هلال احمر، معاونت بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر. خیلی متشکرم، نکاتی بود که فرمودن. ساعت 9:10:51 ما یک ارتباط تلفنی داریم، آماده نشده، بین یکی دوتا مسئول باید اونی که پاسخگو هستن رو بیاریم روی خط. تا اون فاصله، تو اون فاصله دعوت میکنم که بشنوید درباره استرس هایی که در مواجهه با ویروس کرونا میاد سراغمون.
کمک به کودکان برای مقابله با استرس در زمان شیوع بیماری کرونا. کودکان به استرس و فشارهای روانی واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند، مانند چسبیدن بیشتر به والدین، اضطراب، بازگشت به بعضی از رفتارهای سنین پایین‌تر مثل شروع مجدد شب ادراری، خشم یا آشفتگی. توجه کنید که در این شرایط به واکنش‌های کودکان با همدلی و حمایت‌گرایانه پاسخ دهید. به نگرانی‌هایشان گوش دهید و محبت و توجه بیشتری به آنها ابراز کنید. کودکان در زمان بحران نیاز به محبت و توجه بیشتری از جانب بزرگسالان دارند. وقت و توجه مورد نیاز را به آنها اختصاص بدهید. به آنان اطمینان خاطر بدهید که فرصت‌هایی برای در کنار هم بودن و بازی با آنها فراهم خواهید کرد. سعی کنید کودکان را با والدین و خانواده‌هایشان نگه دارید و از جدا کردن کودکان از والدین و یا مراقبینشان تا حد امکان خودداری کنید. اگر جدایی اتفاق افتاد، از تماس منظم تلفنی اطمینان حاصل کنید و به او اطمینان دهید که آنها هستند. تا جایی که ممکن است برنامه‌های منظم روزانه را حفظ کنید یا کمک کنید برنامه جدید در محیط جدید مانند درس و مدرسه و همچنین بازی ایمن و استراحت اجرا شود. در مورد اتفاقاتی که پیش آمده با ذکر مثال به کودکان توضیح دهید. البته توجه داشته باشید گفتن حقایق متناسب با سن کودک باشد. از گفتن تعداد مرگ و میر و مبتلایان خودداری کنید. بیشترین تمرکز صحبت خود را بر موضوع بیماری و اتفاقی که در حال وقوع است بگذارید. در مورد چگونگی خطر ابتلا به بیماری کرونا و راه‌های پیشگیری و مراقبت با آنها صحبت کنید. همچنین می توانید در مورد اینکه چه اتفاقی ممکن است در پیش رو باشد به آنها توضیحاتی بدهید. البته توجه داشته باشید که احساس امنیت خاطر کودک گرفته نشود. برای مثال یک عضو خانواده و یا کودک ممکن است احساس ناخوشی کنند و ممکن است مجبور باشند برای مدتی به بیمارستان بروند. در این شرایط پزشکان و پرستاران به آنها کمک می‌کنند که احساس بهتری داشته باشند.
شما همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید و من خیلی متاسفم که باید عرض کنم تعدادی از هموطنان ما با یک باور غلطی این روزها دارن زندگی میکنن و اون هم اینه: مصرف مواد مخدر باعث جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا میشه. اجازه بفرمایید صحبت‌های آقای دکتر جمعه پور، مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر رو در همین زمینه بشنویم. آقای دکتر جمعه پور، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من عرض کردم و تأسفم رو اعلام کردم، شما بفرمایید با من یک مسئول و یک کارشناس که چه توضیحی داره این باور غلط.
خب توی مصاحبه‌ای هم که با بنده انجام شد من ذکر کردم و همکاران من هم تاکید داشتن از دیدگاه تخصصی کاملا مشخص و در واقع در آزمایشگاه‌های مختلف و در پژوهش‌های مختلفی که بررسی شده، این برای ما کاملا بدیهی است که کسی که مواد مخدر مصرف میکنه، حالا مخدر منظور اصطلاح مخدر محرک یا توهم،
بله،
به دلیل اینکه سیستم ایمنیشون این افراد نسبت به سیستم ایمنی افراد عادی و سالم جامعه ضعیف‌تر هست، مخصوصا وقتی مصرف مواد چند سالی طول میکشه و به شکل مزمن در میاد، این افراد هر گونه در معرض ابتلا به هر گونه بیماری ویروسی و عفونی و از جمله کرونا هست. نکته بعد این که به طور کلی افراد مصرف کننده این مواد معمولا سیستم تنفسی ضعیفتری دارن، به دلیلی که سالهاست که سیستم تنفسشون درگیر مصرف مواد هست. بنابراین خب با توجه به این که اولین بخشی که شاید درگیر میشه سیستم تنفس در بیماری کرونا هست، باز همین افراد خدمتتون عرض کنم که استعداد بیشتری دارن برای ابتلا و همچنین برای پیشروی سریع بیماری در افراد. نکته بعد این که به هر حال موادی که افراد مصرف میکنن یه جنبه مسکن قوی هم براشون داره.
بله.
فرد معتادی که هر روز داره اصطلاحاً یه مسکن قوی مصرف میکنه، بنابراین آگاهیش در مقایسه با افراد سالم نسبت به هر گونه درد در بدنش کمتر هست.
و حتی هوشیاریش. بله.
بله. بنابراین وقتی فرد دچار تب، دچار علائم درد، درد عضلانی ناشی از بیماری مثل کرونا میشه، فرد متوجه مسئله نمیشه یا بسیار دیر متوجه میشه، یا اگر کمی هم احساس بکنه با افزایش دوز مصرف مواد متاسفانه سعی میکنه این درد رو سرکوب کنه یا احساس درد رو در واقع نسبت بهش آگاه نشه. بنابراین بیماری بیشتر در این افراد پیش روی میکنه.
بله.
و حالا خیلی خیلی مواد دیگری هست که شاید.
بله، همین چند نکته ای هم که فرمودید خیلی کمک میکنه در واقع، اگر که مصرف مواد مخدر باعث بشه که اون هوشیاری و آگاهی بیاد پایین و اون درد حس نشه، بیمار خب فرد مبتلا به مرگ نزدیکتر میشه و نه تنها این مواد براش کاری نمیکنه که مرگش رو هم زودتر. بله. میرسونه براش.
یه مسئله دیگه هم که حالا خوبه که اینجا من مطرح کنم این هستش که فردی که مصرف کننده مواد هست ناچاره و ناگزیره که در دوره اعتیاد موادش رو در حالا اون زمان مشخصش در تایمی از روز دو بار سه بار در روز استفاده کنه، و اگر اصطلاحاً اون ساعت مصرفش تأخیر بیفته به دلیل این که فشار زیادی بهش میاد به لحاظ جسمی و روانی،
بله،
خیلی براش فرق نمیکنه که حالا عرض کنم خدمتتون که مواد رو با در کنار یه نفر دیگه که آلوده مصرف آلوده به کرونا هست استفاده کنه، از لوازم مصرفی که کسی دیگری استفاده کرده استفاده کنه. بنابراین این ریسک ابتلا به بیماری های عفونی و ویروسی رو در اینها بیشتر میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. مبحثی رو در انتهای صحبتتون باز کردید که خودش چند ساعت گفتگو میطلبه، اما به هر حال ما در این لحظه نمیتونیم بهش بپردازیم، ولی از یادآوری شما خیلی متشکرم. آقای دکتر جمعه پور، مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.
اعتیاد یک بیماری با طیف وسیعی از شرایط و رفتارهای آسیب رسان است. پرحرفی، انرژی زیاد و شادابی کاذب از علائم اعتیاد فرد به مصرف انواع مواد مخدر صنعتی و شیمیایی است. از دیگر علائم اعتیاد می توان به کج‌خلقی، تهوع و استفراغ، دردهای عضلانی شدید، عرق کردن، گشادی مردمک‌ها، اسهال، بیخوابی، بی اشتهایی، لرزش بدن، بی تفاوتی و رخوت و خواب‌آلودگی اشاره کرد. نزدیکان فرد معتاد نیز باید در کنار شناخت عوارض اعتیاد با کنترل خشم، روابط میان فردی و مهارت‌های مقابله با مشکلات را یاد بگیرند. با این روش راه‌های بازگشت به زندگی دوباره برای فرد معتاد هموارتر می‌شود.
آقای دکتر روحانی فرموده بودند که ابتلا به ویروس کرونا روند نزولی داره. ما از زبان آقای دکتر زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا و همینطور آقای دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت شنیدیم که خیلی از استان‌ها وضعیت قرمز داره و ما امروز خیلی تلاش کردیم که بتونیم اگر ممکن باشه با آقای دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت درباره تناقض این دو حرف و دو ایده صحبت کنیم و همچنان امیدوار بودیم که ایشون بیان رو خط و فکر میکنم این تلاش ها به ثمر رسیده بتونم با ایشون صحبت کنم. بله، آقای دکتر حریرچی رو همکارانم موفق شدن که بیارن پای خط ارتباطی ما تا به این سوال پاسخ بدن. آقای دکتر حریرچی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز و جناب علی عرض سلام دارم خدمتتون.
خوشحالیم که شما به عافیت رسیدید و صدای شما رو باز هم در این برنامه میشنویم.
خیلی متشکرم.
انشالله که بلا دور باشه.
متشکرم.
آقای دکتر حریرچی، آقای دکتر روحانی فرمودن که ابتلا به ویروس کرونا روند نزولی داره. ما از زبان شما و همینطور از زبان آقای دکتر زالی شنیدیم که خیلی از استان‌ها وضعیت قرمز دارن و حتی ممکنه هفته آینده دوباره یک جهشی داشته باشه این فراگیری. میشه لطفاً بفرمایید که ما کدوم گفته رو باید جدی بگیریم؟
ببینید هر دو گفته درسته. ما موارد 3000 و چند صد ابتلاء جدید در روز هم داشتیم.
بله.
الان به حدود 2500 رسیده. این یعنی تعداد ابتلامون کاهش پیدا کرده، خصوصا در استانهایی که شروع بیشتری داشتن مثل قم و گیلان و گلستان. بله. و غیره. اینا این روند نزولی کاملا قابل مشاهده هست و ورود به بیمارستان ها با توجه به اقداماتی که انجام شده و موارد در مرحله اولیه تشخیص داده میشن باز روند نزولی تری در استانهای عرشبت قرمز قبلی داشته.
بله.
استانهای قرمز قبلی هر دو گفته درست هست، کاملا درست هست، ولی بعضی از استانها داریم که حدود 8 استانی که روند سعودی اندک تا متوسطی دارن و اینها ولی در مجموع روند کل کشور رو نزولی میکنه، ولی نزولی به این معنی که ما هر روز 2500 تا کیس جدید 2400 2500 خورده ای داریم. پس نتیجه‌ای که میگیریم ما موفقیت‌های قابل توجهی کسب کردیم، ولی
بله.
این موفقیت‌ها کافی نیست و مردم عزیزمون به همون توصیه‌های کلی که همونجوری رئیس جمهور محترم گفتم، ماندن در منزل، عدم تشکیل اجتماع ولو دو سه نفری، این رو باید ادامه بدن تا بتونیم ما میزان ویروس رو و ابتلا به اون رو به حداقل ممکن برسونیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر هریچی، میشه بفرمایید که چرا در آزمایشگاه‌های خصوصی هزینه آزمایش کرونا 700 هزار تومانه؟ آیا این تعرفه‌ای که وزارت بهداشت گذاشته؟
ببینید، ما این قسمتی از این تعرفه درست هست، ولی به هیچ وجه این مورد استطاعت مردم نیست. ما الان داریم هم تولید داخل هم اگه نیاز باشه واردات رو انجام میدیم و آزمایشگاه‌های دولتی عمدتاً این کار رو انجام خواهند داد، یا عرض شود خدمتتون با خرید خدمت از بخش خصوصی به قیمت کاملا پایین.
در دولتی رایگان خواهد بود؟ بله،
رایگان. اگه کسی بخواد به بخش خصوصی مراجعه کنه، نمیدونم بتونیم رایگان بکنیم.
نه، دولتی رو عرض کردم.
دولتی
کاملا رایگانه.
بله، اونی که ما فعلا انجام میدیم رایگان.
بله. اما دارین تلاش میکنین که در آزمایشگاه خصوصی همین قیمت پایین تر بیاد و حالا اگر بتونه به حداقل برسه.
بله.
بسیار خب. این که آقای دکتر هریچی، تست کرونا الزامی شده، این صحت داره؟
تست کرونا برای کسی که علائم رو داره و گروه پزشکی، نه که هر کسی که بره تست بخواد انجام بده یا به همه مردم اجباری شده.
بله.
چون میدونید که تست کرونا هم وقتی انجام میدیم، اگر فرد مبتلا نباشه، امروز تستش منفیه، 5 روز دیگه مبتلا میشه تستش مثبته. یعنی منفی بودن تست ضمانت و گارانتی بر آینده نمیده.
درسته؟
در همون روزه و چند روز آینده اکثر که این منفی هست.
بله.
اونی که اخیراً اعلام شد این هست که اگر کسی رو تست کردیم با توجه به علائم، الزام داریم به خودش، به خانوادهش و به محل کارش اطلاع بدیم.
آه.
و در اسرع وقت هم خودش بدونه مبتلا هست و هم در خانواده و محل کار رعایت‌های لازم رو بکنه.
بسیار خب. پس برای کسانی الزامی است که قدم اولیه رو برای تست برداشتن یه ذره مشکوکن و باید که بقیه راهو برن، خودشون و اعضای خانواده. همه مردم خیر. خیلی متشکرم آقای دکتر هریچی. ما چند تا پیامک داشتیم و تماس‌های تلفنی و شنونده های ما خیلی دوست داشتن که ما از یک مقام مسئول در وزارت بهداشت بپرسیم که این رو پاسخ بدید و بعد خداحافظی کنیم. این که بعضی از بیمارستان‌های نظامی از مردم وچی دریافت کردن برای همین کارهای اولیه، آیا شما تایید می‌فرمایید که این حق رو دارن یا خیر؟
بیمارستان‌های نظامی جزء نهادهای عمومی غیر دولتی حساب می‌شن.
بله.
و تعرفه مستقل دارن و بالاخره چون بعضی از بیمارستان‌هاشون هم نزدیک به سطح خصوصی و اینها هست،
ببینید من بذارید یه چیزی رو سریع عرض بکنم. خواهش
میکنم بفرمایید.
ما در بیمارستان‌های دولتی، چون این سوال زیاد میشه، ما در بیمارستان‌های دولتی با کمال افتخار به صورت رایگان یا با کمترین فرانشیز و های دوست.
آقای دکتر هرچی دارید باز ما رو نگران میکنید، سرفه میکنید.
بالاخره
انشاءالله که سلامت باشید.
با سعادتتون. نه من الحمدلله کاملا سالمم و تستایی مثبت هست. من سوالتون رو پاسخ بدم. این یه سوء تفاهمی نشه، بعضی از مردم عزیزمون دوست دارن خودشون رو در سطح بیمارستان خصوصی میدونن و مراجعه میکنن به بیمارستان های خصوصی.
بله.
بالاخره اتاق تک تخته میگن ما باید داشته باشیم، مثلا یه انتظارات اینجوری دارن یا غذای ما فلان جور باشه. بعد که کار تموم میشه میگه خب آقا من که پول ندارم این رو، بس دولت اینجا چی کار هست؟ ببینید دولت با کمال افتخار در بیمارستان های دولتی بیش از 90% خدمات مربوط به کرونا رو ارائه داده.
بله.
و الان هم در خدمت مردم هست. اگر کسی معمولا در شرایط اورژانس به این بیمارستان خصوصی یا چیز برده نمیشه. مردم عزیز ما تشریف بیارن بیمارستان های دولتی، ما با تمام مشکلاتی که داریم با کمال افتخار در خدمتشون هستیم. ولی بالاخره بیمارستان خصوصی و بیمارستان هایی که نهاد عمومی غیر دولتی هستن، چون هزینه هاشون رو باید بالاخره سر به سر کنن، دریافت هزینه دارن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر هریچی. میدونم که باید میرفتید داخل جلسه و لطف کردید و این وقت گفتگو دادید. خداحافظ شما، زنده باشید.
اگه قند خون بالا بره و کنترل نشه، سیستم ایمنی بدن در محیط قندی به شدت ضعیف میشه و شرایط بدن برای ابتلا به ویروس کرونا مهیا میشه. پس اگه مبتلا به دیابت هستید با من همراه بشید. دیابت ممکنه بدن شما رو در برابر ویروس کرونا آسیب پذیر کنه. بنابراین داروهای قند، فشار، چربی خون، قلب و انسولین رو سر وقت طبق برنامه قبلی منظم مصرف کنید و تغییری در برنامه دارویتون ایجاد نکنید. مصرف روزانه سبزیجات و میوه‌های تازه رو حتما در برنامه غذاییتون قرار بدید. در محیط منزلتون روزانه 10 دقیقه قدم بزنید و استرس رو از خودتون دور کنید. داشتن خواب منظم، مصرف مایعات به حد کافی و گرم و مرطوب نگه داشتن گلو برای از بین بردن ویروس کرونا بسیار کارسازه. مراقب خودتون باشید اما نترسید و بدونید که خونه امن‌ترین مکانه. رادیو تهران FM 94.
اگرچه قرنطینه خانگی ما رو سلامت نگه می‌داره در برابر ابتلا به ویروس کرونا، اما خب یکی دو تا مشکل هم برای ما ایجاد می‌کنه که یکی از اونها خواب زیاده و یکیش هم اضافه وزن. اجازه بفرمایید که بخوام دکتر نیره کابلی که متخصص تغذیه هستن صحبت بکنم و درباره همین بایدها و نبایدهای تغذیه در دوران قرنطینه از ایشون بپرسم. خانم دکتر به شما سلام می‌کنم، صبح بخیر.
سلام به شما و عزیزانمون و آرزوی سلامتی برای همگی.
خیلی متشکرم. خانم دکتر میشه خواهش کنم بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله حتما، خواهش میکنم.
حالا ما تو این قرنطینه خانگی گیر افتادیم، حالا هستیم به ضرورت، چی کار بکنیم که دچار اضافه وزن نشیم خانم دکتر کابولی؟
خب موندن در خانه و در حقیقت مواجه شدن با تعطیلات خودش یک سری موارد رو به همراه داره، از جمله اینکه خب اعضای خانواده دور هم هستن و معمولا نوع غذاها تغییر میکنه، تنقلاتی که به ناچار شاید در دسترس افراد قرار میگیره و شاید بیشتر دسترسی داشتن و بیشتر استفاده میکنن، به هم ریختن ساعت خواب هست که این خودش یکی از موارد هستش که باید بگم که خیلی اثر میذاره در افزایش وزن، حتی اگر در زمانی که بیدار هستن شخص زیاد استفاده از مواد غذایی نکنه، همین به هم ریختن خواب میتونه باعث افزایش وزن بشه.
یعنی اشتها رو زیاد میکنه؟
خب ببینید، به هم ریختن ساعت خوابی این هستش که شاید افراد معمولا شب دیرتر میخوابن، از اون طرف صبح دیرتر بیدار میشن. کمخوابی شبانه خودش میتونه باعث بالا رفتن یه سری هورمونای گرسنگی بشه، میتونه باعث بالا رفتن کورتیزول بشه که خودش توی بالا رفتن چربی های شکمی اثر داره. بله، باعث بالا رفتن وزن میشه و همینطور خودش باعث پایین اومدن سوخت و ساز بدن میشه. بله. باز همین باعث افزایش وزن میشه.
بسیار خب، پیام دادن خانم دکتر، گفتن که ما بچه ها رو چطور کنترل کنیم در مقابل